بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین، صفحه 194، سطر 8. و لهذا قال الشیخ: التذکر فوق التفکر، فإن التفکر طلب و التذکر وجود. در پایان بحث گذشته آیه قرآن رو خوندیم که فرموده بود و ما یذکر الا اولو الالباب. تذکر رو وصف اولو الالباب یعنی متفکرین قرار داد. به عبارت دیگر تذکر رو متفرع کرد بر تفکر. و بیان کرد که بعد از تفکر تذکر حاصل می شود. پس تذکر می شود فوق تفکر، چون تفکر زمینه است برای تذکر و تذکر نتیجه و محصول تفکره، پس باید بالاتر از تفکر باشه. لحاظا چون آیه این چنین گفته تذکر رو متفرع بر تفکر کرده، تذکر رو فوق تفکر اعلام کرده، لحاظا قال شیخ التذکر فوق تفکر. پس لحاظا روشن شد، مرتبط است به بحثی که در آخر جلسه قبل گفتیم. حالا وارد بحث در کلام مصنف میشیم. چطور تذکر فوق تفکره؟ ما تفکر میکنیم تا آنچه را که در ذهنمون نیست به ذهنمون وارد کنیم و احضار کنیم. پس تفکر برای طلب چیزی است که مفقود است و ما سعی در تحصیلش داریم. بعد که دنبال این امر میریم، اون امر رو میابیم. و اگر قبلا اون امر رو داشتیم، الان متذکر میشیم. وقتی متذکر شدیم، مطلوبمون موجوده. پس تفکر برای تحصیل مفقوده، تذکر صاحب شیء موجود شدنه. یه شیء موجود رو ما دارا میشیم. خب پیداست اون وقتی که طلب میکنیم داریم در پی یک موجودی میریم یا در پی یک مفقودی میریم تا موجودش کنیم. اما در تذکر موجود شده آماده پیش ماست. از این جهت تذکر بالاتر از تفکره. در دو جا ما با تذکر شیعی رو که موجوده به دست میریم. در سه جا طلب میکنیم، در دو جا نتیجه طلبمون تذکره، در یک جا نتیجه طلبمون اکتسابه. اون وقتی که ذهنمون خالی باشه با تفکر کسب میکنیم، چیزی که نداشتیم به دست میریم. اما گاهی چنین است که در ازل خداوند معارفی رو در فطرت ما نهاده. ما وقتی متذکر میشیم، ما بعد از اینکه به دنیا آمدیم بر اثر ارتباطی که با ماده پیدا کردیم و قواشی ماده ما را احاطه کردن، اون فطریات رو فراموش کردیم. حالا با تفکر متذکر میشیم، یعنی زمینه فراهم میشه تا آنچه فراموش شده دوباره یاد ما بیاد. و ولی چیزهایی رو متذکر میشیم که در اصل فطرت خدا در ما نهاده بود و ما بر اثر ارتباط با این دنیا و ورود در این دنیا اونها رو فراموش کردیم، اونها رو متذکر میشیم. سوم اینه که من با تفکر امری رو و معلومی رو کسب کردم و بعد فراموش کردم. اینطور نیست که از ابتدای فطرت در من نهاده شده باشه، من کسبش کردم. بعد از اینکه کسب کردم فراموش شد، حالا دو مرتبه متذکر میشه. الان در این سه تا فرضی که من مطرح کردم، در فرض اول ما با تفکر جستجو میکنیم مفقودی رو و برای اولین بار کسبش میکنیم. حالا برای اولین باره یا اینکه نه، تو فطرتمون قبلا داشتیم، توجه بهش نداشتیم، ولی در اصل به نظرم میاد که برای اولین بار کسبش کردیم. یه بار نه، تفکر میکنیم تا آنچه را که خداوند در ازل به ما تعلیم کرده و ما با آمدن در دنیا فراموشش کردیم، اونو دوباره یادآوری کنیم. این دوتا که میشه تذکر و بعد تفکر. سوم این که تفکر کردیم، چیزی رو به دست آوردیم، کسب کردیم و بعد فراموش کردیم، بعد باز با تفکر اون فراموش شده رو حاضر میکنیم و میشون متذکر. پس سه جا تفکر شروع میشه. یه جا منتهی میشه به کسب، دو جا منتهی میشه به تذکر. و ملاحظه کردید تفکر زمینه است برای تذکر و تذکر نتیجه تفکر است، پس فوق تفکر و مترتب بر تفکره. این کلامه مصنف بود با توضیحی که شارح میده. حالا من از رو میخونم، اگه توضیحی لازم بود عرض میکنم. صفحه 194 سطر 8 و لحاظه قال شیخ التذکر و فوق تفکر، لحاظه رو معنا کردم، عبارت شیخ رو معنا میکنم. تذکر فوق تفکر است. چرا؟ چون تفکر طلب و جستجوی چیزیست که نداریم و تذکر وجود چیزیست. طلب همیشه زمینه است برای وجود و وجود نتیجه و محصول و ثمره این طلبه. خب معلوم میشه که تفکر مسیر، تذکر هدف، و همیشه هدف قوی تر از مسیره، قوی تر از فعله. ما فعل انجام میدیم تا به اون هدف برسیم. معلوم میشه فعل برامون ارزش وسیله بودن رو داره، اما هدف ارزش نفسی و ذاتی دارد، وسیله برای چیزی نیست. اینجا هم تفکر طلب است و تذکر نتیجه و محصول طلب. پس تذکر بالاتر است، یعنی وجود است. شارح میفهمد یعنی ان تفکر لا یکون تام است، یعنی لا یتحقق الا عند فقدان المطلوب. وقتی مطلوب نیست ما جستجوش میکنیم. چرا مطلوب رو فاقدی؟ بله تفکر طلب مفقوده، ولی چرا ما اون مطلوب رو نداریم؟ ظاهرن ایشون طرفدار اون قوله که همه مطلوبات علمی ما در فطرت اصلی به ما تعلیم داده شد و ما صاحب همه معلومات شدیم، که قول افلاطون میشه. بعد که آمدیم تو این دنیا فراموش کردیم، حالا طلب میکنیم تا اونی رو که الان نداریم به دست بیاریم. این یه قوله که میگه در اصل ما داده شد، ما فراموش کردیم، حالا تذکر پیدا میکنیم نسبت به اونچه که داشتیم. گروه این چنین میگن که خداوند در فطرت علوم رو به ما داد، و ما فراموش نکردیم، روش پرده کشیدیم، پرده رو برطرف میکنیم، دارایی خودمون رو میبینیم، تذکری هم نیست چون فراموشی نبوده، پرده روش بوده غافل بود. یعنی چی پرده بوده رو غافل بود؟ یعنی خداوند ما را چه در عالم ملکوت بودیم و در مرتبه عقل کامل که اسمشو میذاریم قلب وجود داشتیم، چون قلب لطیف شده عقله، یعنی مرتبه عالی عقله. عقل ما در ازل برای ما بود و کاملتر از عقل الان ما. بعد خداوند ما رو به این دنیا فرستاد، بهمون رتبه نفسی داد. خود نفس حجاب است بر عقل، که عقلم حجاب است بر قلب. الان در حجاب نفسیم و ذخایر علمی ما که در ازل در ما نهاده شد در قلب ما بود و این نفس مانند یک حجاب و پرده روی قلب ما کشیده شد و اون معلومات دفن شدند، مستور شدند. حالا ما طلب میکنیم که اون معلومات رو ظاهر کنیم. نمیخوام تذکری رو بگم که مبنای افلاطونه، ما در باطن داشتیم، اینطور هم نبود که متذکر بشیم، چون فراموش نکرده بودیم، پرده ای کشیده بودیم، پرده نفس بود، حجاب نفس بود که روی قلب ما کشیده شده بود. کافی بود که ما این حجاب رو برطرف کنیم و اون مفقود رو که در زیر حجاب موجود بوده ظاهر کنیم. این کار رو با تفکر انجام میدیم. تفکر طلبی است که باعث می شود حجاب نفسی از روی قلب کنار بره و ما اون چرا که در قلبمون نهاده شده ببینیم و بیابیم. توجه کنید، لحتجاب القلب، چرا اون مطلوب رو فاقد شدیم؟ لحتجاب القلب به صفات نفس، چون قلب ما که اون عقل لطیف ما بود با حجاب نفس یا با صفات نفس محجوب شد، پوشیده شد، اون وقت اون دارایی های قلبم به وسیله این حجاب مخفی شد. حالا ما باید این حجاب رو برطرف کنیم. بعضی ها میان با تفکر این کارو میکنن، بعضی ها میان با کارهای عرفانی نفسشون رو، کدورت نفسشون رو، صفات نفسانی رو که مربوط به دنیاست پاک میکنند، میشن یه موجود عقلی. اون وقت علوم که خدا بهشون داده ظاهر میشه و همه رو مشاهده میکنن، اون مطلوب مفقود خودشون رو موجود میبینند. فتتلمس البصیرت و مطلوبه، تتلمس یعنی پیاپی جستجو میکند. بصیرت که همون عقل جلا یافته ماست، مطلوب خودش رو و با برطرف کردن پرده به این مطلوب نائل میشه. این تفکره، این داستان تفکره. تفکر چه میکنیم؟ پرده ای رو کنار میزنیم، پرده ای رو که عبارت از نفس ماست، خود نفس ما پرده شده یا صفات نفس ما پرده شده. مراد از این نفس چه نفسه که میتونه پرده بشه؟ ما به تمام مراتب نفس میتونیم نفس بگیم، پس به نفس حیوانیه میتونیم نفس بگیم، اتفاقا اطلاق هم کردیم. نفس ناطقه ما که همون قوه عاقله ماست، اون حجاب نیست، این نفس حیوانیست که خاصیت این دنیاست، اون میشه حجاب. تو این دنیا با ما نفس حیوانی میدن، مرتبه نازله نفس که حیوانیت و نباندیت در اختیار ما میذارن. پس این چه چه مخصوص این دنیاست و ارمغان این دنیا به حساب میاد، نفس حیوانیه، نفس انسانی که از ملکوت هم داشتیم. این نفس حیوانیست که میاد میشه حجاب بر قلب ما. حالا ما باید این حجاب برطرف کنیم. برطرف کردنش این نیست که بگیریمش بندازیمش دور، برطرف کردن اینه که به صفاتش بیتوجهی کنیم، یا صفاتی به او بدهیم که او از مزاحمت با ما دست برداره و به قول ابن سینا مشایع ما باشه. تا حالا مزاحم بود، حالا با این صفات جدید بشه مشایع ما. با این کار میتونیم پرده بودنشو کنار بزنیم، خودشو از بین نمیتونیم ببریم. نفس حیوانیه، خدا به ما داده و ازش استفاده باید بکنیم برای رسیدن به کمالات. پس از بین نمیبریمش، بلکه مزاحمتش رو از بین میبریم. بله، مشکل در صفات نفس، صفات حیوانی. بله، شهوت و غذا و اینه که داره. نه، نفس حیوانی وقتی داد، نفس حیوانی وقتی به ما داده میشه با صفات داده میشه. صفات یعنی اشتها دارد به حیوانیت ها، اشتها دارد به حیوانیت ها، دیگه داره ملکوت رو فراموش میکنه. این نفس حیوانی با صفات به ما داده میشه، وقت ما باید این صفات رو کنترل کنیم. حال کنترل کردن چجوریه؟ گفتن دیگه، دشه خودش. نفس حیوانی رو در تحت تصرف نفس ناطقه قرار بدیم که دستور نفس ناطقه رو اجرا کنه. این بیان تفکر بود. اما تذکر، فهوه این درف الحجاب، وقتی حجاب برطرف شد این تذکر حاصله که ما دیگه به مطلوب دست یافتیم، یا به قول خودش ایشون بصیرت به مطلوب خودش رسیده. ضمیر مطلوب هو رو میتونید به بصیرت برگردونید، چون بصیرت از ابزار قلبه مذکر، ضمیر بهش مذکر برگردونده شده. میتونید اصلا مطلوب ها رو به خود قلب برگردونید، نه به بصیرت برگردونید به اعتبار قلب، بلکه مستقیم به خود قلب برگردونید. هر دوش هم یکیه. اما تذکر فهوه این درف الحجاب، تذکر در نزد درف حجاب حاصل میشه. عطف تفسیر میگیره بر رفع حجاب، یعنی نتیجه رفع حجاب اینه، خلوص الخلاصه الانسانیه عن قشور صفات نفس. خلاصه انسانی یعنی اون لب انسانیت ما، اون لب انسانیت ما خلاص میشه از پوسته های صفات نفس. انسانیت ما رو مغز حساب کرده، صفات نفس رو پوسته حساب کرده، این پوسته ها دور مغز رو احاطه کردن و اون مغز نمیتونه فعال مفید باشه. حالا ایشون میگه اون خلاصه و مغز رو باید از این قشور خالص کنی، اون وقت است که حجاب برطرف شده و تذکر حاصل شده و اون چه که داشتی پیشت حاضر شده. و رجوع الی الفطرة الاولى، این عطف بر خلوصه، عطف بر رفعه. اول گفت رفع حجاب، عبارت عوض کرد گفت خلوص خلاصت الانسانیه، سوم عبارت عوض کرد گفت رجوع الی الفطرة الاولى. هستش یکیه. رجوع الی الفطرة الاولى، در فطرة الاولى ما مزاحمت های حیوانی نداشتیم، حالا هم رجوع میکنیم به فطرة الاولى، مزاحمت حیوانی رو برطرف میکنیم. فتتذکر من تبع فیها، این نفس یا این خلاصه انسانیت متذکر می شود آنچه را که در او منتبع شده بود در ازل، آنچه را که در ازل منتبع شده بود خداوند در فطرت او نهاده بود، اونچه که منتبع شده بود در نفس ما یا در این خلاصه انسانیت ما چی بود؟ من التوحید و المعرف. خب آن چرا که منتبع شده متذکر میشیم، بعدن نسیان. این بعدن نسیان ظرف تذکر است، یعنی بعد از این که نسیان پیدا کرد متذکر میشود. چرا نسیان پیدا کرد؟ به سبب تلبس به قواشی نشه، به سبب این که ملبس شد به عوارض این نشه. نشه یعنی همین نشه دنیایی. چون به عوارض نشه دنیایی متلبس شد و اون عوارض حیوانی برش عارض شد، نسیان پیدا کرد، اون معارف رو، اون توحید رو همه رو از دست داد. حالا با رفع حجاب اون معارف رو دوباره متذکر میشه. کما قال تعالی که فرمود ما اول به بشر گفتیم ولی او بعدا فراموش کرد، یعنی قبل از این که به این عالم ماده بفرستیمش به عالم بود، فرستادیمش به این عالم، در این عالم فراموش کرد. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی. این برداشت شارحه که ما آدم رو پر کردیم از علوم، تعهدات، از این توحید و معارف من قبل از این که به این دنیا بیاد، ولی فنسی وقتی وارد شد فراموش کرد. چرا فراموش کرد؟ قواشی این عالم که ماده بودند و ظلمت بودند حجابی شدند روی آنچه که او داشت، ازا ناچارن اون چرا که داشت فراموش کرد. تا اینجا توجه کنید، مطلب دوم رویشون گفت. مطلب دومی بود که خداوند در ازل در باطن ما علومی رو نهاده و ما در این دنیا که آمدیم فراموش کردیم، حالا باید دوباره تبه کسبش کنیم. کسب یعنی ارجاعش بدیم، نه یعنی متذکرش بشیم، نه کسب معنی این که جدیدن به دست بیاریم. این یه فرض بود که فرض دوم ما بود. فرض اول کسب بود، فرض دوم تذکر اون چی بود که در ازل داشتیم. حالا میخوام وارد فرض سوم بشیم. در فرض سوم متذکر میشیم اون چرا که قبلا داشتیم و فراموش کردیم، نه اون چرا که در ازل به ما دادن، اون چرا که با تعلیم و تعلم یافتیم و فراموش کردیم. حالا دو مرتبه اون رو متذکر میشیم که اینم یه نوع تذکر و منتها تذکر اون چه قبلا کسب شد، نه تذکر اون چه خدا در ازل در ذات ما نهاد. فقط یکون تذکر برای معانی که حصلت به تفکر. بعد نسیانه ها متعلق به تذکره، نه متعلق به حصلت نگیرید، نه بعد از این که حاصل شد، نه که حصلت به تفکر بعد نسیانه ها، بلکه حصلت به تذکر بعد نسیانه ها. پس بعد نسیانه ها متعلق به تفکر، متعلق به تذکر. یعنی مطالبی رو بعد از این که به توسط تفکر حاصل شدن و ما نسیانشون کردیم، به تذکر معانی و به تذکر اون مطالب دوباره به دستشون میاریم، یعنی حجاب رو برطرف میکنیم. خب توجه شدید که با این بیان معلوم شد که تفکر مال مفقوده و تذکر مال موجوده، و چون مفقود منتهی به موجود میشود، پس موجود میشود هدف و ارزشمندتر، لذا می شود تذکرم می شه هدف و ارزشمندتر از تفکر. پس تذکر فوق تفکره، همونطور که ادعا کردیم. شما می‌فرمایید که شارع ادعا کرد که معارف در نفس ما منطبع شده. آیا قرآن میگه عهد نایل آدم؟ کلمه انتباع به کار نمیبره، کلمه عهد به کار میبره. کلمه عهدم طرفینیه، انتباع طرفینی نیست. مهریست بر دل ما کوبیدن، این دل ما نقش برداشته، چیزی به ما حفاظه کردن، اون نفس ما قبول کرده. ولی عهد این چنین نیست، عهد طرفینیه. خدا عهد بسته، ما هم پذیرفتیم. این فرمایش شماست. و چطور شارع منظورش رو که انتباعه از آیهی که عهده استفاده میکنه در حال جهد و انتباع فرق داره. این فهمش شماست. جواب اینه که میتونیم عهد رو در اینجا با انتباع یکی کنیم، به این که نگوییم عهد قولی بوده، او گفت مام قبول کردیم، مام قبل تو گفتیم، عهد تکوینی بوده. او در ما نهاد، ما پذیرفتیم، نه پذیرفت لسانی، پذیرفتن وجودی. خب اگه اینطور بگیم اشکال نداره، هم منتبع شد هم خدا عهد بست. عهد لازم نیست حتما طرفینی قولی باشه، میتونه طرفینی عملی و فعلی باشه. خیلی از این بله بله ما باید میپذیرفتیم، چون نفسمون نور بود وقتی افاضه شد پذیرفت، بدون ابا کردن، بدون تخلف کردن، بدون این که زحمتی در کار باشه، چون لیاقتو داشت. شما میخواد نقشی برای یه چیزی بندازید خیلی سخته، اما این نقشی که بر نفس ما میفته چون از سنخ نفس ما اشکالی نداره. خدا تابع بشه؟ بله بله. خب این وقتی مشکل میشه، عهد تکوینیه. عهد تکوینیه، عهد تکوینیه، خدا داده ما گرفتیم. بله بله دیگه، اون داد ما گرفت، نفس ما گرفت. شما چه رفتین سراغ عین ثابته؟ چه رفتین سراغ عین ثابته؟ حالا هر چی هست چه رفتی به نفس من داره؟ نفس من علمش انتباهیه، یعنی عیان ثابته رو خدا میده. نه، تو مراتب مختلف خدا علم رو در ما نهاده. حتی تو عالم مثال اینجا آمدیم فراموش کردیم، تو عیان ثابته هم علم رو داشتیم، علم هم داریم، اما اینجا آمدیم فراموش کردیم. اون عیان ثابته رفتی به این عیانی که ما اینجا داریم نیست، نداره. شما دارین ربطش میدید دیگه. عرض میکنم عهد تکوینی، عهد تکوینی هم یه طرفه هست، ولی انسان قبول کرده، انسان قبول کرده. یعنی همین دیگه، یعنی تکوین هم قبول شده، یعنی تکوین هم قبول شده، یعنی مثلا خداوند این رو درخ آفرید این قبول نشد، قبول شد دیگه. من انسان آفرید من قبول کردم دیگه،
باشه بنده یه چیزی رو قبول بکنه یا قبول نکنه، اصلا این وجودش نداره.
ولی خب این وجود این قبول کرد دیگه، این وجود این قبول کرد، اون این ثابت به قول شما یا مظهر این ثابت این وجود قبول کرد. اونطور شما عهد و عهدی تکفیر میگید. ابنیه رو در اینجا اساس میگیریم، شالوده میگیریم، چیزی که تذکر روش بنا میشه. سه چیزه، اگر این سه چیز رو ما داشتیم تذکر برامون حاصل میشه. اولیشو میفهمد الانتفاع بالعزه، یعنی ما موعظه ها رو بپذیریم و از پذیرفتنشون هم بهره مند بشیم، که البته بهره مند میشیم، استفاده ببریم از مواعظ، از موعظه ها و از پندها، معنیش اینه که بپذیریم. وقتی پذیرفتیم قهرن منتفع میشیم. مراد از موعظه تمام اون اموری است که عبرتن برای ما، ما از اون امور عبرت بگیریم. خود همین عبرت گرفتن یعنی موعظه پذیرفتن. اونا دارن ما رو موعظه میکنن، عبرت هایی که در جهان پرن دارن ما رو موعظه میکنن، ما باید موعظه اونها رو بپذیریم، یعنی عبرت بگیریم. به استبصار العبره، یعنی عبرت ها رو ببینیم، دنبال کنیم و ازشون استفاده ببریم. حالا این همه توضیح داده میشه. و ظفر به ثمرت الفکره، یعنی فکر و تفکر که یکی از مقامات بود، وقتی به کار افتاد ثمره ای دارد، ما به این ثمره دست پیدا کنیم. ثمرش چیه؟ دو تا ثمره ذکر میکنه که وقتی رسیدیم انشاءالله عرض میکنه. این به همین مقدار من متن رو ترجمه کنم کافیه، بعد حالا دیگه وارد بیانش میشه. از یعنی موعظه، یعنی پند. پندگاهی به صورت وعده داده می شود و گاهی به صورت وعید القا می شه. گاهی ما رو می خوان پند بدن، موعظه کنند، وعده می دن، گاهی هم تهدید می کنند. ما باید از این موعظه استفاده ببریم. استفاده از وعد چطوریست؟ استفاده از وعید چطوریست؟ استفاده از وعد این است که ما با این وعد امیدوار میشیم که اون متعلق وعد به ما داده شود، ولی چون امید کافی نیست ما باید اقدام کنیم، طوری عمل کنیم که اون متعلق وعد رو تحصیل کنیم و بعد مستحق اون وعد بشیم تا خدا در مورد ما به اون وعدش عمل کنه. پس اینطور نیست که اگر یه وعدی رسید، یه بشارتی به ما رسید، ما بی‌اعتنایی کنیم، بلکه بشارت وقتی میرسه ما اقدام میکنیم به این که اون چه که مورد بشارت عمل کنیم تا این بشارت در مورد ما تحقق پیدا کنه. بنابراین وعده های الهی برای ما بی تفاوتی نمیاره، برای ما اقدام به عمل رو ایجاب میکنه. اما وعید، وعید و من باید از کارهای منهی پرهیز کنم تا از وعیدی که نسبت به این کار انجام شده در امان بمانه. پس اینو بهش میگیم انتفاع با انتفاع بالعزه، استفاده بردن از موعظه به این صورته که اگر وعد باشه من اقدام به عمل کنم، اگر تهدید باشه من از اون عمل که نسبت بهش تهدید شده دست بکشم. این میشه انتفاع از عزه. خب این باعث تذکر میشه. حالا چطور باعث تذکر میشه؟ چون نفس من رو تربیت میکنه و وقتی نفس من تربیت شد به سمت تذکر میره، یعنی قهرن اون پرده برطرف میشه، اون پرده که روی نفس کشیده شده بود برطرف میشه و با برطرف شدن اون تذکر حاصل میشه. الانتفاع بالعزه هو ان تتأثر النفس به سماع الوعد والوعید، یعنی با شنیدن وعد متأثر بشه، تحت تأثیر قرار بگیره، با شنیدن وعید هم تحت تأثیر قرار بگیره. وقت دو جور میشه، در مورد وعد یه عکس العمل نشون میده، در مورد وعید عکس العمل دیگه نشون میده. در مورد وعد اینطوره، فتنفعل من الوعد بالرجاء، یعنی از طریق وعده منفعل میشه و امید در دلش میاد. وقت این امید باعث میشه که کوشش در عمل کند، الباعث علل اجتهاد فی العمل. همین امید باعث میشه، امید باعث سستی انسان نمیشه، امید باعث تحرک میشه. خود امید تحریک کننده است که انسان حرکت کند به سمت اون چیزی که امید به سالش رو دارد. به رجا، فتنفعل من الوعده به رجا، منفعل میشه، متأثر میشه از طریق وعد، متأثر میشه به این که رجا براش پیدا میشه، امید براش پیدا میشه. این رجا باعث میشود که تلاش کند در عمل برای تحصیل مرجوب، یعنی اونی که متعلق امید قرار گرفته. پس تأثر در مقابل وعد منشأ می شود برای تحصیل مرجوب. و من الوعید، یعنی و تنفعل من الوعید، حتی بر اون من الوعد قبلیست، تنفعل من الوعید به وسیله خوف، یعنی وقتی وعید شنید برش خوف تولید میشه، همونطور که وقتی وعد شنید برش رجا حاصل شده. خوفی که باعث میشود علی تقوا، یعنی اینشون انسان رو برمیانگیزد بر پرهیز کردن، بر تقوا، تا با وسیله تقوا حذر کند از مخوف، اونچه که باعث وحشتش شده، یعنی همونی که مورد تهدیده، تا بتواند حذر کند از مورد تهدید. خب این یکی از اون سه چیزی بود که تذکر برش بنا شده بود. دوتا دیگه شو بذاریم برای جلسه بعدی شد.